24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 9 نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار رادیو فردا، جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین لحظات روز یک شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 8 روز از ماه می سال 2011 میلادی. در 30 دقیقه پیش رو خبرها، گزارشها و گفتگوهایی را میشنوید که همکارانم برای شما تدارک دیده که طبیعتاً شامل مهمترین رویدادهایی است که در ایران و جهان رخ داده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید مانند همیشه با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خبرها آگاه شویم. امشب از همکار پرکارم الهه روانشاد. الهه شب خوش.
شب شما، یا در واقع وقت بخیر. در این حد فاصله شب و روز آدم نمیدونه که باید بگه شب بخیر یا صبح بخیر.
البته اینجا درست اشاره کردی، شنوندی اگر اشتباه نکنم به نام آقای حسین جعفری در ایمیلی از ما خواسته بود، چون صدای ما در سراسر جهان پخش میشه همین مسئله رو رعایت کنیم در شب بخیر گفتن و روز بخیر گفتن، چون جاها فرق. در هر صورت همطور که تو گفتی شب و روزتون بخیر شنوندگان عزیز
و خوشی. و اما خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه 5 ویدیوی جدید را از اسامه بن لادن رهبر القاعده منتشر کرد. در یکی از این ویدیوها اسامه بن لادن در اتاق کوچکی نشسته و در حال تماشای یکی از شبکه‌های خبری ماهواره است که تصویر او را پخش می‌کند. در این ویدیو که بدون صداست، اسامه بن لادن ریش خاکستری و سفید دارد و از تصاویری که پیشتر منتشر شده سالمندتر به نظر می‌آید. در یکی از این ویدیوها بن لادن خود را برای ضبط یک پیام ویدیویی آماده می کند. اسامه بن لادن روز دوم ماه مه، 5 روز پیش، در عملیاتی ویژه به دست کماندوهای آمریکایی در ویلایی در نزدیکی اسلام آباد پاکستان کشته شد. پیش از این گفته می شد نیروهای آمریکایی مدارکی از جمله اطلاعات و محتویات رایانه‌ای را که در آن ویلا بود با خود برده بودند. معاون سازمان نظام پزشکی ایران میگوید میزان تورم در بخش سلامت بیش از 1.5 برابر نرخ تورم ایران است. علیرضا زالی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته هماکنون 12,000 پزشک عمومی یا فاقد شغل هستند و یا اینکه درآمد کافی ندارند و در بخش دیگری از رشته تحصیلی خود امرار معاش میکنند. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 89 بیش از 13% بوده است. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزایش قیمت محصولات تولیدی را تا پایان خرداد ماه ممنوع کرده است. ابوالفضل روغنی در این حال تاکید کرده است در حال حاضر دیگر تولید مقرون به صرفه نیست. پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مدیران دولت تولید کنندگان را تهدید کرده بودند اگر قیمت محصولات خود را افزایش دهند سر و کارشان با زندان خواهد بود. افراد مسلح طالبان امروز شنبه به خانه والی قندهار و چندین ساختمان دولتی در این شهر حمله کردند. ساختمان‌های فرمانداری، شهرداری و اداره امنیت ملی از جمله اهدافی بوده که افراد مسلح طالبان به آنها حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این درگیری‌ها دست کم 23 زخمی بر جای گذاشت که روانه بیمارستان شدند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید صدای 17 انفجار نیرومند در شهر قندهار را شنیده است.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون 5 ویدیوی تازه از اسامه بن لادن منتشر کرد که گفته می شود در حمله کماندوهای آمریکایی به محل اقامت او به دست آمده است. گزارشی از نیوشا بغراتی. تازه ترین انتقاد ها علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، این بار از سوی کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران. بهروز کارونی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. موزه شوش دانیا در وضع بدی قرار دارد. این گزارش را تلویزیون جمهوری اسلامی منتشر کرده است، اما با انتقاد کم سابقه یک نهاد زیر نظر رهبری از یک نهاد زیر نظر رئیس جمهوری. گزارشی از مانیا منصور میشنویم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله روز جهانی سازمان صلیب سرخ، گزارشی از الهه روانشاد و تکرار برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون روز شنبه 5 ویدیو از اسامه بن لادن منتشر کرده که گفته می شود در حمله کماندوهای آمریکایی به محل اقامت او در پاکستان به دست آمده است. در یکی از ویدیوها اسامه بن لادن در برابر تلویزیون نشسته است و تصاویر خود را در شبکه‌های خبری مشاهده می‌کند. اجازه بدید جزئیات بیشتر را از همکارم نیوشا بغراتی بشنویم.
5 ویدیوی تازه انتشار یافته از اسامه بن لادن چهره‌ای کمتر دیده شده از رهبر القاعده به دست می‌دهد. چهره‌ای مجذوب حضور رسانه‌ای خود در شبکه‌های تلویزیونی. در 4 ویدیو چهره همیشگی صدرنشین فهرست‌های تروریستی دیده می‌شود، با پیراهن سفید، عمامه سفید و عبای کرم و زرد براق، با ریش سیاه رو در روی دوربین نشسته و پیام می‌دهد. البته این 5 ویدیو از سوی مقامات امنیتی آمریکایی بدون صدا منتشر شده و تنها تصویر تکان خوردن لب‌های بن لادن در آن قابل مشاهده است. آنگونه که گفته شده، برخی از این ویدیوها ویدیوهای تمرینی بودند که بن لادن در آن خود را برای پیام دادن و مخابره آن برای رسانه‌ها آماده و به اصطلاح گرم می‌کند. پیامی که مشخص نیست تهدید کدام دولت و کشور و شخص یا خبر کدام بمب‌گذاری و سوء قصد را قرار بود حامل باشد. آنچه مسلم است این است که عنوان یکی از این ویدیوها پیام به مردم آمریکا بوده است. این ویدیوها پس از آن منتشر می شود که کماندوهای آمریکایی در حمله به مخفیگاه بن لادن که کمتر از یک هفته پیش صورت گرفت، برخی لوازم او از جمله اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر شخصیش را با خود برده بودند. اما در این میان ویدیوی 5 از سایر ویدیوها جالب تر به نظر می رسد. در این ویدیو چهره ای از مراد اسلامگرایان افراطی دیده می شود که برای چشم عموم تازگی دارد. در این ویدیو بن لادن را می‌بینیم که نیم رخ به دوربین روی زمین نشسته در اتاقی که گویا مخفیگاهش است. در این تصویر از چهره رسمی بن لادن خبری نیست. کلاه سیاهی بر سر دارد و پتوی قهوه‌ای رنگ را دور خود پیچیده. از رنگ و خضاب و لعاب سیاه ریش‌هایش هم خبری نیست. ظاهری به هم ریخته دارد با ریشی خاکستری و سفید. کنترل از راه دور تلویزیون را در دست راست گرفته و با دست چپ ریش‌های رنگ نشده‌اش را بی‌وقفه لمس می‌کند. سرش به حالت تایید یا شاید هم ذکر گفتن به جلو و عقب در نوسان است و از شبکه‌ای در تلویزیون روبرویش به شبکه‌ای دیگر می‌رود. او مشغول نظاره کردن پوشش خبری پیام خودش در رسانه‌های جهانی است. این ویدیو علاوه بر چهره ظاهری متفاوت از بن لادن و همچنین فاش کردن توجه و علاقه‌اش به بازتاب جهانی خود، نکته جالب دیگری هم به همراه دارد. تصویری کمتر دیده شده از داخل اتاق سکونتگاه فرمانده جنجالی القاعده. تلویزیون بن لادن یک تلویزیون کوچک رنگی 14 اینچ است با گیرنده ماهواره که هر دو روی میز تحریری پرخط و خراش در سکنج دیوار قرار گرفتند. سیم‌های مربوط به تلویزیون و گیرنده از دیوار آویخته شدند و در جعبه تقسیمی که روی دیوار به شکلی ناموزون نصب شده به هم می‌رسند. اینجا دیگر از ابهت متهم شماره 1 تروریسم جهانی خبری نیست. انتشار این ویدیوها احتمالاً اقدامی است که با هدف ارائه مدارک بیشتر در زمینه اثبات کشته شدن بن لادن صورت گرفته است. در عملیاتی که از یک سو با حمله نخبه‌ترین گروه کماندوهای آمریکایی به اقامتگاه او در نزدیکی اسلام آباد پاکستان، نام بن لادن را یک بار و برای همیشه از فهرست تروریست‌های ایالات متحده خط زد و سوی دیگر با توجه به فوق امنیتی بودن و عدم علنی بودن اطلاعات، کاخ سفید را با شماری از پرسش‌ها مواجه کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کاظم صدیقی: ما امام جمعه موقت تهران روز شنبه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از وی خواست ولایت مداری خود را در عمل نشان دهد. و این مطلب را در مراسمی در میدان منیریه تهران عنوان کرد که برای عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام برگزار شده بود. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید که می‌خواهید در تبعیت از ولی فقیه پوزه دشمنان را به خاک بمالید، اما برای ما حرف ملاک نیست و ما منتظر عمل هستیم. این سخنان را امام جمعه موقت تهران کاظم صدیقی در مراسم عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام در میدان منیریه تهران عنوان کرد. این مراسم در شرایطی برگزار شد که پیشتر طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که مراسم عزاداری دختر پیامبر اسلام را در این محل برگزار خواهند کرد، اما حزب الله هشدار داده بود که به جریانی که جریان انحرافی دولت نامید اجازه نخواهد داد تا این مراسم را برگزار کند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی در سخنرانی خود یکی از پیام‌های شرکت کنندگان در این مراسم را آن دانست که به گفته او امروز فرزند زهرا را تنها نخواهند گذاشت. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، با اشاره به مراسم روز شنبه در تهران و اینکه مرحله جدیدی در انتقادها از محمود احمدی نژاد آغاز شده است، میگوید:
حالا وارد فاز خیابانی و در واقع لشکرکشی توده های وابسته به حاکمیت برای مجبور کردن آقای احمدی نژاد به تبعیت و فرمانبرداری از آقای خامنه‌ای رو ما شاهد هستیم که اگر تو هر مرحله رئیس جمهور سر فرود نیاره، مرحله بعدی که مرحله شدیدتر خواهد بود به اجرا گذاشته میشه با یه برنامه‌ریزی و تفکری که امیدواره که آقای احمدی نژاد سر فرود بیاره و تبعیت بکنه.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه زیر نظر گرفتن رئیس جمهور از طرف رهبر جمهوری اسلامی به منزله همان برج مراقبت است، افزود: آیت الله خامنه‌ای در برج مراقبت نشسته است و هر حرکت که برخلاف صلاح جامعه باشد را کنترل می‌کند. او همچنین گفت: نمی شود در جنگ دو فرمانده وجود داشته باشد. جنگ باید یک فرمانده داشته باشد و همه سربازها باید از آن فرمانده تبعیت کنند. نمی شود فرمانده حکم کند، سرباز بگوید باید فکر کنم تا ببینم چه چیز مصلحت است. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی به این پرسش که با توجه به این گونه سخنان و حملات محمود احمدی نژاد چه کاری می تواند انجام دهد، پاسخ می دهد:
من فکر می کنم آقای احمدی نژاد اهرم فشاری در برابر مقام رهبری نداره، جز یک تعدادی سایت ها و وبلاگ هایی که توسط پول تزریق شده از سوی آقای مشایی ایجاد شدن. نماز جمعه ها، رسانه ملی، حتی روزنامه های اصولگرا و سایت های شناخته شده اصولگرا همه به موج مخالفان و منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شدن. واژگان هر روز داره تندتر از روز قبل میشه و اگر تا روزهای آتی آقای احمدی نژاد سر فرود نیاره، وارد یک قماری شده که از قبل بازنده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، در مراسم میدان منیریه شماری از مداحان با تاکید بر آمادگی برای مقابله با آنچه فتنه جدید توصیف کردند، نسبت به تکاپوی جریان انحرافی به سرکردگان آن هشدار دادند. شرکت کنندگان در این مراسم شعارهایی مانند مرگ بر ضد ولایت فقیه، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و بر دشمن سید علی لعنت، حمایت خود را از آیت الله خامنه ای ابراز داشتند. خبرگزاری فارس همچنین بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، گزارش داد که شعار علیه چهره جنجالی دولت در میدان منیریه تهران مورد استقبال تمامی مداحان و عزاداران قرار گرفت و آنها با فریاد بیش باد به این شعار پاسخ دادند. در تهران مراسم مشابهی نیز روز شنبه در میدان هفته تیر برگزار شد و یکی از مداحان دعا کرد که رئیس جمهور از جمیع بلایا و فتنه هایی که به دورش حلقه زده اند حفظ شود. در هفته های اخیر هواداران آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد و تیم او نسبت به تکرار تجربه برکناری ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس آن دوره برکنار شد، هشدار دادند. این حملات پس از ماجرای برکناری یا استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات افزایش یافته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. با شماره تلفن 20420211141 13 یا 4114. این شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شماره مستقیما باز به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. و اما برنامه جنجالی 20 و 30 تلویزیون جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه به سراغ موزه شوش دانیال در شهر شوش خوزستان رفته و طی گزارشی که روز جمعه از تلویزیون پخش شد نشان می‌دهد که آثار باستانی موزه نه تنها در شرایط بدی هستند، بلکه به راحتی می‌توان سنگ‌های محوطه باز موزه را دزدید. اما گذشته از این مسئله، نکته دیگری هم در گزارش صدا و سیما به چشم می‌خورد و آن انتقاد کم سابقه یک نهاد تحت نظارت رهبری از نهادی متعلق به ریاست جمهوری است. مانیا منصور گزارشی در همین زمینه دارد.
روز جمعه 16 اردیبهشت در برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی در مورد موزه شوش دانیال در شهر شوش خوزستان پخش شد که حیرت بسیاری را برانگیخت. در این گزارش محوطه باز موزه شوش دانیال نشان داده می شود که در آن محفظه های شیشه‌ای سنگ های مربوط به دوران هخامنشی و اشکانی شکسته شده و خیلی راحت می شود سنگ ها را لمس کرد و یا به آنها آسیب رساند. از سوی دیگر این موزه محافظ ندارد و می شود سنگ های مربوط به 2500 سال پیش را از محوطه برداشت و به بیرون منتقل کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی که به طور مستقیم زیر نظر رهبری است، به ندرت سراغ موضوعات میراث فرهنگی می رود، اما این بار سازمان میراث فرهنگی که تحت نظر رئیس جمهوری است مورد انتقاد شدیدی از سوی برنامه 23 قرار گرفته.
همونطور که ملاحظه می کنید آثار باستانی مثلا توی قاب‌های شیشه‌ای قرار گرفته، ولی خب این شیشه‌ها حالا به چه علت شکسته شده، ولی خیلی راحت میشه این آثار رو لمس کرد. سمت چپ هم مثل اینکه سنگ قبر یکی از پادشاهای دوره اشکانی بوده، از این بغل قشنگ میشه رفت این سنگ قبر رو لمس کرد. نکته جالبترش اینه که حالا اونه یه ذره سنگینه، نمیشه زیاد جا به جاش کرد، ولی اینا رو فکر کنم خیلی راحت بتونیم اینجا منتقل بکنیم، کسی متوجه نمیشه چون جلو درم هیچ حراستی نبود.
شهرستان شوش در نزدیکی دسفول و در 100 کیلومتری اهواز در استان خوزستان واقع است. شهر شوش کهن‌ترین شهر جهان در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح به وجود آمده و در آن بناهای تاریخی با ارزشی چون زیگورات چغازنبیل مربوط به حدود 3000 سال پیش، آرامگاه دانیال نبی مربوط به 700 سال قبل از میلاد، محوطه باستانی هفت تپه، قصر آپادانات و تپه‌های باستانی آکروپول وجود دارند. آنطور که بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا میگوید، آثار باستانی که در موزه شوش دانیال جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دارای ارزش فوق‌العاده‌ای هستند.
هر قطعه از این آثار وقتی که از محوطه‌های اصلی خودشون خارج بشن در حراجی‌های بین‌المللی، حالا یا به صورت قاچاق یا به صورت به قول معروف زیرزمینی، میتونن به قیمت‌های بسیار گزافی به فروش برسن. وقتی که شما یک محوطه‌ای رو مثل شوش دارید که از میدونید که شوش یکی از کهن‌ترین نقاطی است در ایران و البته در کل منطقه خاورمیانه یا در جهان، و آثار دوره هخامنشی که اونجا هست، پایتخت هخامنشی که اونجا بوده اهمیت ویژه‌ای داره، کاخهای هخامنشی که اونجا هست، اگر میآیند و بخشی از اون رو تبدیل به موزه میکنند و اون رو داخل ویترین قرار میدن، شایسته اینه که حداقل خود اون ویترین ها بهش رسیدگی بشه، شکسته نباشه، نگهبانی درستی داشته باشه، به درستی تحت استانداردهای روز دنیا باشه. چون ما چند تعداد محوطه در دنیا داریم که ارزش شوش رو داشته باشن. اینها به هر حال محوطه های انگشت شماری هستند.
موزه شوش که در سال 1345 45 سال پیش افتتاح شده با زیربنای 550 متر مربع در باقی در حدود 15,000 متر مربع در کنار کتابخانه عمومی شوش قرار دارد. اگرچه برخی از کارشناسان آثار باستانی و فعالان میراث فرهنگی به خصوص در سالهای اخیر از بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی به آثار باستانی و تاریخی ایران انتقادهای فراوانی دارند، اما انگوش گذاشتن برنامه 23 روی مشکلات موزه شوش دانیال بود دیگری از این مسئله را نیز عیان می‌کند، خصوصا با توجه به نادر بودن گزارشاتی در صدا و سیما از این دست که به مسائل میراث فرهنگی بپردازد. انتقاد از یک نهاد تحت نظارت ریاست جمهوری یعنی سازمان میراث فرهنگی توسط نهاد تحت نظارت رهبری یعنی صدا و سیما به تحلیلی میتواند نمایانگر شکاف میان دو جناح محافظه‌کار در ایران باشد. محمد رضا یزدان پناه روزنامه‌نگار در پاریس درباره اختلافات این دو جناح به رادیو فردا میگوید:
خیلی از اصولگرایان و نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و دولت آقای احمدی نژاد و هر دولت دیگه در ایران کنترل مشخص و خاصی روی اونها نداره، سعی میکنن این هشدار رو بدن که کنترل اوضاع و مدیریت شرایط کشور کماکان خارج از دولت آقای احمدی نژاد و در نهادهایی هستش که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بیشتر روی اونها نظارت و کنترل داره تا خود آقای احمدی نژاد.
چه این برنامه نمایانگر اختلاف های جناحی در ایران باشد یا نه، آنچه مسلم است وضعیت آشفته است که در شوش دانیال بر آثار باستانی چند هزار ساله می رود.
مانیا منصور گزارش می داد. امارات متحده عربی و احداث جزایر سگانه مصنوعی در خلیج فارس. این اتفاقی است که بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست از سراسر جهان را نگران آینده خلیج فارس کرده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست از او میپرسند اساساً این جزایر با چه هدفی ساخته شده و چه آسیبی به اکوسیستم خلیج فارس میزند. به پاسخ سام خسروی فرد گوش میکنیم.
موضوع پیگیری مسائل اقتصادی است و در واقع درآمدهای حاصل از اون. از اونجایی که جزیره برای آدم خیلی جای جذابی است برای تفریح و گشت و گذار و تفرج، اینه که خیلی جاها ساحلی دارند و دریایی، سعی میکنند با چنین ساخت و سازی بخشی از طبیعت رو بازسازی بکنن برای کسب درآمد بیشتر. اصولا دست بردن توی طبیعت به شکلی که اکوسیستم منطقه رو به هم بزنه خیلی کاری نیست که جای توصیه بشه و یا که انجام بشه، ولی میبینیم که در بعضی از مناطق دنبال توریست هستن ممکنه این کار انجام بشه. اون چیزی که در جایی مثل امارات متحده عربی داره دنبال میشه یک سرمایه گذاری عظیمی است برای جلب سرمایه های بیشتر، علاوه بر مسائل و اهداف گردشگری به توسعه خاک و توسعه اراضی هم دارن در واقع اقدام میکنن.
آقای خسروی، این حالا ساختن جزایر مصنوعی چه آسیبی به طور مشخص به اکوسیستم خلیج فارس میتونه که وارد بکنه؟
خلیج فارس و دریای عمان یک اکوسیستم تقریبا بسته هست و قدرت خودپالایی محدودی داره. وقتی که آلودگی‌های نفتی به طرز عجیبی در اون منطقه رخ میده و وجود داره به طور دائم، نشونه این هستش که منطقه مشکلات زیست محیطی زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن است. وقتی که یک چنین پروژه عظیمی که شاید فقط 120 کیلومتر طول ساحل امارات رو افزایش میده و مساحتش حدود 63 کیلومتر مربع، چیزی تقریبا نصف مساحت تبریز، این به خودی خود اون شکنندگی اکوسیستم دریایی خلیج فارس رو از بین میبره. گفته میشه که بخشی از خاکریزی هایی که ارقام نجومی داره، یعنی بالای 60 میلیارد تن شاید خاکریزی بوده، بخشی از این خاک از ایران تامین میشه. اگر این حرف درست باشه، ما یک تخریبی داریم در جایی که خاک برداشت میشه از ایران. اما یک بخشی از این خاک از طریق رسوبات ته دریا تامین شده و میشه. بخش بسیار با اهمیتی از در یک اکوسیستم دریایی اون بخش رسوبات و در واقع بخشی است که مرجان‌ها اونجا حضور دارن و بدون توجه و بدون در نظر گرفتن این مسائل می‌بینیم که یک ساخت و ساز عظیمی در دبی انجام میشه که فقط نخل نیست، در واقع اون پروژه نخل شامل 3 جزیره است و بعد یک جزیره بیضوی شکلی که حدود 300 جزیره کوچک داخلشه و نقشه جهان رو نشون میده وقتی از بالا تماشا بکنه.
آقای خسروی، اگر اینطور هست که شما و خیلی از کارشناسان محیط زیست میگید و نگران هستید در واقع از تخریب اکوسیستم کلن خلیج فارس با این اتفاق، آیا خب در واقع قانون بین المللی وجود نداره که اجازه یک چنین کاری رو نده؟
ما یک سازمانی و یک کنوانسیون داریم به نام کنوانسیون راپمی یا سازمان راپمی که خلاصش در واقع، یعنی این راپمی در واقع کنوانسیون منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی. این کنوانسیون و سازمانی که این کنوانسیون درش هست در کویت اساسا نسبت به این موضوع تقریبا میشه گفتش که بی سر و صدا و بدون هیچ موضعی بوده و سکوت کرد، در حالی که این کنوانسیون منطقه‌ای همکاری کشورهای خلیج فارس هست برای حفاظت از دریا و در واقع احترام به حریم کشورها.
و ما امروز یک شنبه 8 ماه مه، روز جهانی سازمان صلیب سرخ است که قدمتی 148 ساله دارد. این سازمان حقوق بشری در سال 1863 میلادی با تلاش ژان هنری دونان سوئیسی پایه‌گذاری شد. سازمان صلیب سرخ جهانی به خاطر خدمات کم نظیرش تا کنون 2 بار جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است و بنیانگذاران نیز برنده اولین جایزه صلح نوبل در سال 1901 میلادی شد. ژان‌ری دونان هر چند خانواده‌ای ثروتمند داشت و جوایز بسیاری نیز دریافت کرد، اما همه دارایی خود را به بینوایان بخشید و دهه‌های آخر عمرش را در اتاقی در نهایت قناعت زیست. اجازه بدید به گزارشی که الهه روانشاد تهیه کرده گوش کنیم.
انسان دوست، ایدئالیست و احساساتی صفاتی هستند که برای ژان هنری دونان، بنیانگذار صلیب سرخ جهانی، استفاده شده است. مردی که در سال 1928 میلادی، 183 سال پیش، در شهر ژنو در سوئیس به دنیا آمد. در نبردی در سال 1859 میلادی، موسوم به نبرد سولفرینو، که مجموعاً 320 هزار سرباز فرانسوی، اتریشی و ایتالیایی در آن با هم می جنگیدند، دیدن صحنه‌های فاجعه بار ده ها هزار سرباز زخمی رها شده در میدان نبرد چنان بر روح و فکر ژان هنری دونان تأثیر گذارد که دیگر از آن دم از کوشش و تلاش باز نایستاد. اول 3 سال پس از این نبرد کتاب او با نام یک خاطره از سولفرینو منتشر شد. 2 سال بعد اولین نسخه از معاهده ژنو به تصویب رسید که همگان را به رعایت ایمنی سربازان زخمی و امداد رسانان و همچنین کشورها را به برپایی سازمانهای امداد ملی موظف می ساخت. همین سازمانهایی که امروز صلیب سرخ جهانی نام گرفتند و از آن روز تا کنون در هر فاجعه طبیعی و هر فاجعه زاییده دست بشر حضوری چشمگیر دارند تا از آلام آسیب دیدگان بکاهند. هرچند این نهاد بشر دوستانه در هر کشوری شعب ملی دارد، اما همچنان با نظارت دفتر بین المللی صلیب سرخ و همگام با قوانین دولت سوئیس کار می کند. نسخه دوم معاهده ژنو که 4 سال پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، الهام بخش و راهگشای عمل کرده این سازمان است. سازمانی که همچنان خصوصی و بدون وابستگی به دول مختلف است. عدم جبهه‌گیری، بی‌طرفی محض و استقلال همچنان از ارکان این شبکه هستند. هزینه های این سازمان به وسیله مبالغ اهدایی از دولت ها، نهادهای خصوصی و دولتی بشردوستانه و انسان های نیکوکار در سراسر جهان تامین می شود. رسماً 1400 کارشناس خبره دارد که 11000 کارمند این سازمان را در جهان هدایت می کنند. اما صلیب سرخ جهانی تنها به همت آنها برپا نمانده، بلکه حدود 13 میلیون داوطلب فعال در 186 کشور جهان به اهداف این سازمان معتقد و پایبندند، تا آنجا که در هر جنگ و گردباد و سیل و اپیدمی و غیره
به کمک آوارگان و مصدومان می شتابند. حسن بزرگ در این است که داوطلبان منطقه‌ای و بومی به زبان مردم آسیب دیده تکلم می کنند و این خود کمک رسانی سریع را ممکن می کند. جدیدترین و بارزترین نمونه ها را در ماه های اخیر می توان در فاجعه زلزله و سونامی ژاپن و ملغمه سیل، گردباد و آتش سوزی در کوینزلند استرالیا دید. 13 میلیون داوطلب فعال در این سازمان صلیب سرخ جهانی را به بزرگترین شبکه بشر دوستانه در گیتی بدل کرده است. از آنجایی که آنها در گوشه و کنار جهان روزانه بدون در نظر گرفتن آنکه مصدوم و جوینده کمک به کدام دسته و گروه تعلق دارد در صف مقدم کمک رسانی هستند، صلیب سرخ جهانی از دول جهان خواسته است تا ایمنی آنان را تضمین کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از آن دست از شنوندگانی که از نیمه شب همراه ما هستید و سلام میکنم به شما شنوندگی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم آرش حسن نیا که مسئولیت شکار خبرها رو در این بخش بر عهده داشته در کنار من در استودیوست و آماده است که خبرهای تازه رو به آگاهی شما برسونه. آرش خسته نباشی و در دنیا چه خبر
کمشه؟ سپاسگزارم، درود بر تو جان عزیز. آرش، شکار بزرگ که کاری بود که دوم می در واقع نیروهای ویژه آمریکایی انجام دادن و همچنان دنیای خبر تحت تاثیر اون شکار بزرگ اون
جوریه. مثلا مثل اینکه 5 تا ویدیو اومده.
بله کاملا، اتفاقا من خبر اولی رو که می‌خواستم بخونم همین درباره 5 ویدیوی تازه‌ای هستش که از بن لادن منتشر شده و البته نیوشا هم درباره‌اش گزارش شنیدنی
بله مجله بود. بله.
خب، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه 5 ویدیوی جدید را از اسامه بن لادن رهبر القاعده منتشر کرد. در یکی از این ویدیوها اسامه بن لادن در اتاق کوچکی نشسته و در حال تماشای یکی از شبکه‌های خبری ماهواره است که تصویر او را پخش می‌کند. در این ویدیو که بدون صداست، اسامه بن لادن ریش خاکستری و سفید دارد و از تصاویری که پیشتر منتشر شده سالمندتر به نظر می‌آید. در یکی از این ویدیوها بن لادن خود را برای ضبط یک پیام ویدیویی آماده می‌کند. اسامه بن لادن روز دوم ماه مه 5 روز پیش در عملیاتی ویژه به دست کماندوهای آمریکایی در ویلایی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. پیش از این گفته می‌شد نیروهای آمریکایی مدارکی از جمله اطلاعات و محتویات رایانه‌ای را که در آن ویلا بود با خود برده بودند. یک مقام ارشد امنیتی اطلاعاتی آمریکا در همین رابطه گفته است اطلاعاتی که در حمله به مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده بزرگترین مجموعه اطلاعاتی است که تاکنون از یک فرد مظنون به اقدامات تروریستی به دست آمده است. این مقام مسئول در دستگاه اطلاعاتی آمریکا گفته این اطلاعات نشان می‌دهد که اسامه بن لادن همچنان کنترل و هدایت شبکه القاعده را بر عهده داشته و مخفیگاه او مرکز فرماندهی و کنترل عملیات شبکه القاعده بوده است. همزمان با اظهارات این مقام امنیتی اطلاعاتی دولت آمریکا بود که این 5 فیلم ویدیویی تازه منتشر شد. اما کشته شدن اسامه بن لادن آثاری هم در بازارهای نفت و طلا بر جای گذاشته. جان،
بله میشنویم. بله میشنویم.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در 3 روز گذشته تا 15 دلار در هر بشکه کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ها قیمت نفت و طلا در پی اعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده روند رو به کاهشی را آغاز کرده و تا پایان هفته کاری گذشته کاهش قابل توجهی یافت. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در پایان هفته کاری گذشته روی 1495 دلار بسته شد. بر اساس گزارش های خبرگزاری ها قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معاملات پیش از تعطیلی هفتگی بازارهای جهانی به 109 دلار رسید که این رقم نسبت به روز چهارشنبه گذشته کاهشی 15 دلاری را نشان می‌دهد. جان عزیز،
سپاسگزارم آرش. در اینجا من جان خاکزاد به اتفاق آرش حسنیا و همینطور علی شیبانی و نیوشا باغراتی سردبیر با شما خداحافظی می‌کنیم و میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان می‌گذاریم. همکارم درباره عواقب مرگ اسامه بن لادن در منطقه، در ایران و در جهان با 3 صاحب نظر به بحث و تبادل نظر می‌پردازد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسامه بن لادن که دنیا او را طراح اصلی حملات سپتامبر 2001 به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌شناسد، هفته گذشته پس از یک دهه زندگی پنهان به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. اقدامی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را اجرای عدالت توصیف کرد. حملات سپتامبر 2001 در آمریکا نزدیک 3000 کشته بر جای گذاشت و آغازگر سلسله تحولاتی بود که هنوز که هنوز است جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه درگیر آن است. آمریکا اندکی پس از حملات به دنبال یافتن بن لادن و همراهانش به افغانستان لشکرکشی کرد و حکومت طالبان را که در آن زمان بن لادن و القاعده پناه داده بود از مصدر قدرت به زیر کشید. اما پس از گذشت یک دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، دو همسایه شرقی و غربی ایران ادامه دارد و همزمان القاعده هم که شاخه های آن در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و آفریقا گسترش یافته، هنوز گاه و بیگاه به تهدید منافع کشورهای عربی می پردازد. در این میان جمهوری اسلامی ایران هم هرچند یک بار متهم است که پنهانی کمک‌هایی را در اختیار القاعده و طالبان قرار می‌دهد و از جمله پناهگاه شماری از اعضای القاعده پس از حمله آمریکا به افغانستان بوده است. کشته شدن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار القاعده چه پیامدی برای جهان دارد؟ چه پیامدی برای خاورمیانه و چه پیامدی برای ایران؟ پرسش‌های کلیدی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و فعال فرهنگی، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر. و در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون. آقای ایرج گرگین، پس از واکنش‌های اولیه به کشته شدن اسامه بن لادن و گردهمایی خودجوش عده‌ای از شهروندان در واشنگتن و بگومگوی اولیه در مورد علت عدم انتشار عکس جسد اسامه بن لادن و دفن کردن جسد در دریا، حالا که القاعده و طالبان افغانستان خودشون پذیرفتن که اسامه بن لادن کشته شده، برآورد ناظران از این رویداد و نحوهی که مسئولان آمریکا در رسانه‌ای کردن اون برگزیدن چیه؟
سالای بی پاسخ مونده هر روز مطرح میشه که چطور بن لادن 6 سال در خانه در قلب نظامی ترین منطقه پاکستان ابوتاباد زندگی کرده و کسی از اون خبر نداشته. ولی همچنان که میدونید مهمترین خبر هفته گذشته کشته شدن او بود و این بحث ادامه داره. بن لادن پیش افکار عمومی آمریکاییان به دلیل اینکه عامل قتل بیش از 3000 تن در جریان حمله به برج‌های نیویورک شناخته میشد، پیشاپیش محکوم به اعدام شد و ابراز خوشحالی گروه‌های زیادی از مردم آمریکا در واقع به خاطر این بود که او به گونه ای اعدام شد و این اعدام مورد قبول مردم قرار گرفت و آنها را شادمان کرد. منتهی اقدام به حمله به برج‌ها که عامل اون بن لادن شمرده میشه، دو جنگ پرتلفات و پرهزینه رو به آمریکا تحمیل کرد. ده‌ها هزار تن تلفات از آمریکاییان و عراقی‌ها و افغان‌ها به جا گذاشته، خزانه آمریکا رو تویی و ورشکست کرده و هنوز این جنگ و گریز ادامه داره. بنابراین این سال‌ها سال‌های اساسی است که الان مورد توجه محافل مطبوعاتی و سیاسی اجتماعی است که از این به بعد چه باید کرد؟ آیا 90,000 سپاهی آمریکا در افغانستان بعد از کشتن بن لادن همچنان باید باشند؟ اگر هدف اصلی آمریکا مبارزه با ریشه‌کن کردن القاعده و بن لادن بوده؟
آقای منصور فرهنگ، حتی پیش از اعلام کشته شدن بن لادن عده‌ای از ناظران بر این عقیده بودند که دوران اسلامگرایی از یک دهه پیش به این سو سر آمده و مقابله نظامی که آقای گرگین الان اشاره کردن بهش با القاعده و طالبان، خاورمیانه و جهان رو وارد دوران پسا اسلامی کرده و این رویدادهایی که در خاورمیانه در چند ماه اخیر و همینطور آفریقای شمالی شاهدش بودیم، شاهدی بر این امر تلقی میشه. با تهدید تازه القاعده در پی پذیرش صحت خبر کشته شدن بنیانگذارش، آیا تفسیری دیگه قوت خواهد گرفت حاکی از تجدید حیات اسلامگرایی یا نه؟
بن لادن دو تا شخصیت به هم پیوسته داشت. یک شخصیت تروریست و اعمال تروریستی او
نوعی ارضاء انتقامجویی بخشی از مردم در جهان اسلام به طور عام و کشورهای عربی به طور اخص بود و تردیدی نیست که اقدامات تروریستی بن لادن یا گروه‌هایی که به هر حال با او احساس خویشاوندی می‌کنند برای آمریکا هزینه‌های سنگین مادی و انسانی داشته، همونطور که آقای گرگین توضیح می‌دادند. شخصیت دوم بن لادن، او به عنوان یک ایدئولوگ معروف بود، یعنی معرف بینشی که به مردم محروم و گرفتار احساس حقارت و ضعف در کشورهای اسلامی که زیر سلطه استبداد زندگی میکنن امید مدینه فاضله میداد. و خب تردیدی نیست که این نوع ایدئولوژی ها در اوائل امر میتونن برای مردم جذابیت داشته باشن. منتها واقعیت امر اینه که این ایدئولوژی ها با گذشت زمان نمیتونن فقط با شعار به جذابیت خودشون ادامه بدن و در مرحله نهایی نتیجه بخش بودن این نوع ایدئولوژی هاست که میتونه جذابیت اونها رو نهادینه بکنه. تردیدی نیست که این ایدئولوژی در 20 چند سالی که مطرح بوده جز ویرانی و خرابی و بدبختی هیچی بار نیاورده، یعنی در عمل جز فساد و خشونت هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداده، بنابراین جذابیت اون رو به افوله. از طرف دیگه اسامه بن لادن به عنوان یک تروریست حامیانی داشته که اینها شبکه‌هایی در دنیا تشکیل دادن که الزاماً این شبکه‌ها از یک مرکزیتی هم دستور نمی‌گیرن و هیچ بعید نیست که در شهرهای مختلف دنیا از جمله خود آمریکا این سلول‌ها مخفی هنوز هم وجود داشته باشن و باز هم اقدامات تروریستی بکنن و لطمه‌ای بزنن، ولی تردیدی نیست که تحولات اخیر خاورمیانه به خوبی نشون میده که ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی هایی که امید مدینه فاضله میدن و فکر میکنن که راه حل تمام مسائل مدرن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو پیدا کردن، اینها جذابیت خودشون از دست دادن و جذابیت دموکراسی و کثرت‌گرایی خصوصا برای نسل‌های جوان در جهان سوم به طور عام و خاورمیانه به طور اخص که جمعیت دو برابر شده در این 30 سال افزایش پیدا کرده. بنابراین بن لادن میره که به عنوان یک واقعه تاریخی مورد بحث و تحلیل قرار بگیره و نه به عنوان یک خطر ایدئولوژیک که امروز جذابیتی برای توده های مردم داشته باشه، ولی عناصر تروریستی حامی او بعید نیست که در آینده هم دست به جنایاتی بزنن که قربانیان اونها اکثریتشون میتونن حتی مردم مسلمان باشند.
آقای رسول نفیسی، در پی اعلام خبر کشته شدن بن لادن، مؤسسه پژوهشی و مشورتی کرونوس که وابسته به کنگره آمریکاست در گزارش جدیدش صحبت از تماس نزدیک و رو به افزایش میان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و القاعده به میان آورده با هدف مقابله با آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی. این گزارش تا چه حد در محافل تصمیم ساز سیاست خارجی واشنگتن جدی گرفته شده؟
در مرحله اول باید گفت که عناصری که این خبر رو ایجاد کردن و تولید کردن در کنگره که بعضا من اونها رو میشناسم تا حدی رعایت انصاف رو ممکنه نکنن. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که ارتباط بین قدس و القاعده چیز تازه نیست. اگر خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی بود در 1997 فکر میکنم بود که در ایران یک کنگره تشکیل دادن و از تمام این زعمای مبارزات اسلامی و جهاد اسلامی دعوت کردن که در ایران تشکیل کنگره بدن و من خاطرم هست که باز وقتی که اینجا از یکی از افراد وزارت خارجه ایران پرسیدن راجع به این موضوع در یک مصاحبه ای، ایشون گفت که ما که به اینا اسلحه نداریم، که فقط با اینا حرف زدیم و بحث کردیم، اینا هم ایرادی نداره. و این البته قبل از جریانات سپتامبر بود که حساسیت اینقدر نبود. بنابراین بیشک ارتباطاتی بین نیروی قدس و نیروهای دیگه که در خاورمیانه و آفریقای شمالی فعالان وجود داره و دولت ایران هم انکار نمی کنه که ارتباطات رو حفظ می کنه با این نیروهایی که نیروهای غیر دولتی مسلح هستن، ولی اثرش روی سیاست گذاری در آمریکا چیست؟ این فرض قبلا بوده در کنگره، این فرض قبلا به خصوص در میان جناح راست کنگره و دولت آمریکا اصلا احتیاجی نداره که هیچ نوع بیانیه و شهودی براش بیاریم و در واقع اون تصوری که از ایران وجود داره تصور نمی‌کنم بدتر از این بشه. بنابراین این خبر جدید هم باعث ایجاد مخاطره خاصی بر ایران نخواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرگین، بعد از اما و اگرهای اولیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره صحت خبر کشته شدن بن لادن، این موضع‌گیری تازه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران که این رویداد نشون داد برای مقابله با یک فرد احتیاج به لشکرکشی نیست، چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه جمهوری اسلامی ایران به پیامدهای این رویداد و ابراز امیدواری او درباره استقرار صلح و آرامش در منطقه؟
این موضوع در خود آمریکا هم به شدت مورد بحث هست. اگر هر روز به رادیوها و تلویزیونها توجه بکنید و روزنامه رو بخونید، دقیقا همین مسئله از سوی برخی از ناظران مطرح میشه که الان ثابت شد که یک گروه زبده و اطلاعات امنیتی جاسوسی می توانند از پس یک جریان تروریستی بران و در نتیجه لشکرکشی به یک کشور دیگر برای از بین بردن یک سلول تروریستی یا تروریسم مسئله اساسی نیست. بنابراین ایشون که این رو گفتن، در واقع این بحث در اینجا هم جریان داره و طرفداران بسیاری داره و من تصور میکنم دولت اوباما با همین مسئله در ماهای آینده روبرو خواهد بود که چگونه بخشی از نیروهای آمریکایی با سرعت بیشتری و ناتو با سرعت بیشتری از افغانستان خارج بشن. از طرف دیگه همینطور که میدونید شایعاتی درباره مذاکرات با طالبان و سازش طالبان با دولت افغانستان شنیده میشه و اینکه نیروهای نظامی و از اینکه آمریکا و متحدانش افغانستان رو ترک کردن، یک دولت مشترک از دولت افغانستان و طالبان تشکیل خواهد شد و این هم احتمالش زیاد هست. البته زنها و آگاه‌ترین بخش جامعه افغانستان از یک چنین آینده و چیزی در جامعه خودشون هراس دارن و معتقدن که 10 سال جنگ با طالبان اگر با چنین نتیجه‌ای پایان پیدا کنه، برای اونها جز ادامه محرومیت و بدبختی‌هایشون زیر یک حکومت طالبانی چیزی به ارمغان نخواهد بود. تنها تعداد بیشتری از افراد متعصب و به اردوی طالبان رونده و نهضتی رو در دنیا به راه انداخته که القاعده نام گرفته. همونطور که آقای فرهنگ گفتن، در هر جایی که اقدام تروریستی و آدمکشانه صورت بگیره به نام این گروه تشکیلات و سازمان مشخصی هم نداره تمام میشه. القاعده همونطور که آقای فرهنگ گفتن یک طرز تفکری شده که به نظر من به صورت لولوی سرخرمنی در اومده از یمن تا لندن که توانسته مغزهای خام یا ایدئالیست متعصبان افراطی رو جذب خودش کنه. ولی در پاسخ به پرسش که گفتید، بله، این مسئله است که در ماهای آینده بسیار مورد بحث قرار خواهد داشت و امید این که دولتی در افغانستان تشکیل بشه و این مسئله حل بشه مورد بحث محافل سیاسی آمریکا هم هست.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به امکان ایجاد تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان. از سوی دیگه کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان، کشور متحد آمریکا، هم تقاضای افکار عمومی آمریکا برای خواستن توضیح از عملکرد دولت و ارتش پاکستان رو به افزایش گذاشت و هم پیشبینی مسئولان افغانستان در این باره رو که بن لادن در خاک پاکستان پنهان شده و نه افغانستان روش مهر تایید گذاشت. اینها چه پیامدی داره برای مناسبات مثلث واشنگتن اسلام آباد کابل؟
ببینید، اون چیزی که ما با مطالعه تاریخی جنگ به دست میاریم اینه که در بسیاری موارد انگیزه هایی که جنگ رو آغاز میکنه با انگیزه هایی که به ادامه جنگ میانجامه با هم تفاوت دارن. اولین کسی که این تحلیل رو ارائه داد در 2500 سال قبل بود که جنگ بین آتن و اسپارتا شروع شده بود و هنوز هم این واقعیت وجود داره. ادامه حضور آمریکایی ها در افغانستان امروز بیشتر مربوط به اعتبار جهانی خودشونه، یعنی طوری میخوان از اونجا بیان بیرون که به حیثیتشون، به موقعیتشون، به طور کلی به هژمونیشون در دنیا لطمه نخوره. و پاکستان و آمریکا اینا در ضمن اینکه منافع مشترکی دارن، اهداف متفاوتی هم دارن. اینها در واقع مؤتلفینی نیستند که از جد هدف و وسیله هماهنگی داشته باشند. به همین دلیل که ایران هم دارای اهداف بسیار، از یک طرف با آمریکا احساس هماهنگی داره. 100% ایران از اینکه بن لادن کشته شده خوشحاله، برای اینکه او به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک برای ایران از بین رفته و میدونستن ایرانی‌ها که در ضمن بن لادن معرف نوعی فرقه از سنی است که سخت با شیعه‌ها در تقابل هستند. ولی در این حال اگر کشته شدن بن لادن بخواد به ادامه حضور آمریکا یا قدرت آمریکا یا ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بیانجامه، ایران سخت نگرانه. بنابراین پاکستان و آمریکا همکاریشون ادامه پیدا میکنه. این تنش بینشون هست برای اینکه اهداف متفاوتی دارن و در افغانستان هم همین، آمریکا از افغانستان بیرون نمیان به این سادگی ها و در این حال هم ایجاد یک دولت مرکزی که بتونه به خشونت در افغانستان خاتمه بده در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. همه کشورهایی که در این ماجرا بازیگرن همه گرفتار تضادها و تناقضاتی هستند که خودشون هم واقعا نمیدونن که چجوری باید با اینها برخورد بکنن و فلبداه عمل میکنند. به همین دلیل هم است که وقتی ما در یک دنیای آزادی مثل آمریکا به تحلیلگران و ناظرین گوش میدیم، ببینیم که چقدر اینها با هم دیگه انسانهای بسیار مطلع با تجربه با مطالعه، اختلافات بسیار اساسی با هم دیگه دارن، برای اینکه در برابر یک چالش بسیار بزرگی قرار گرفتن که راه حل ساده ای نداره. این واقعیت برای پاکستان هم وجود داره، این واقعیت برای دولت کارزای هم وجود داره و ما در این مخمصه آینده قابل پیشبینی نداریم.
پرسش قبلیمو از آقای فرهنگ تکمیل میکنم. آقای نفیسی، حالا مناسبات واشنگتن، اسلام آباد، کابل، تهران رو با چه شرایطی روبرو کرده پس از حذف رهبر القاعده؟
سیاستی که ایران دنبال میکنه سیاست بیرون کردن آمریکا از منطقه است یا سیاست ایدئالیش، و در این حال ارتباط با شیعیان منطقه و ایجاد پایگاه‌های ایدئولوژیک و نهایتا نظامی در اینجور مناطق. ایران امیدوار خواهد بود که آمریکا از منطقه خارج بشه و الان هم چون هدف اعلام شده کشتن بن لادن بود انجام شده، ولی خب مثل تمام اهداف سیاست خارجی ایران این هم یکی از اون اهداف بلند پروازانه و غیر قابل عملی است، به لحاظ این که ما میدونیم که آمریکا در حال ساختن دو پایگاه بسیار عظیم در افغانستان، دو پایگاه با دو فرودگاه فوق مدرن، و اصولا آمریکا به جایی که وارد شده و فتح کرده خارج نشده و به طور سنتی تعداد زیادی از سپاهیان خودش اونجا باقی داشته، به خصوص با چالشی که از طرف چین در آسیا داره ایجاد میشه. در استراتژی آمریکا کاملا این مسئله آشکاره که بایست اینها اون منطقه رو منطقه نفوذ خودشون قرار بدن، به خصوص که پاکستان در لبه تیغ قرار داره، اصلا معلوم نیست به کدوم طرف متمایله، و با وجود کمک‌هایی که آمریکا به اون میکنه معلومه که تروریست‌های ضد آمریکایی را هم حمایت میکنه. بنابراین افغانستان به عنوان یک مرکز اصلی استراتژی آمریکا باقی خواهد ماند، ولی پاکستان مسئله است و اینکه گروهی از ISI با ایالات متحده همکاری میکنن، گروهی از ارتش مثل اینکه از تروریست ها حمایت میکنن، و در این بالانس باید ایالات متحده خودش رو با پاکستان وفق بده با توجه به اهمیت استراتژیک پاکستان و همون که عرض کردم چالش چین. بنابراین این مسائل یک شبه حل نخواهد شد و ایالات متحده از افغانستان خارج نخواهد شد و همچنین از عراق. باز جواب اهداف سیاست خارجی ایران که به طور کلی خارج کردن آمریکاست از منطقه تحقق نخواهد پذیرفت، بلکه ایران در همین وضعیت محاصره فعلی که از طرف عرب و ایالات متحده و متحدین اونها مثل آذربایجان و غیره قرار داره باقی خواهد مون و راه حلی هم برای این مسئله فکر نمی کنم برای ایران وجود داشته باشه.
اگر نکته دیگه باقی مونده آقای گرگین در جمع‌بندی تو؟
چند نکته باقی مونده و به طور خلاصه یکی این که درسی که این حادثه به جهان داد این هست که متاسفانه فشار یا شکنجه ممکنه نتایج خوبی به بار بیاره و اطلاعاتی که از این افراد گرفته شده اعتراف میکنن که در سر اقدامات شبیه شکنجهی که صورت گرفته، اینا اعترافات کردن که سبب شده که بن لادن به دام بیفته. این درس بعد این داستانه. اما درس دیگری که آمریکا به دنیا داد با این اقدام این هست که وقتی پای تعقیب افرادی در میون باشه که با منافع آمریکا مستقیما روبرو هستن و لطمه زدن، آمریکا به دنبال اونها خواهد رفت، ولی اینکه در کشور دیگری باشن و تعقیب اونها مخالف موازین حقوق بین المللی و حاکمیت ملی کشورها شمرده بشه. آمریکا در پاکستان بن لادن را از پای در آورد. حرف آخر این هستش که به گمان من تروریسم نتیجه فقر و بیسوادی و بیعدالتی و نابسامانی های اجتماعی است. راه اصلی و دراز مدت مبارزه با تروریسم به نظر من افزایش سطح سواد و آگاهی توده ها و از بین بردن بیعدالتی های اجتماعی و سیاسی در صحنه های ملی و همچنین بین المللی است، نه تنها صحنه های ملی. و اینکه جهان در دورهای مختلف دچار تب های خاصی میشه، تب جنبش های چریکی در اواخر قرن بیستم، حالا تب گروه های تروریستی در آغاز قرن بیست و یکم، ولی اینها با این خیزش توده های عرب در کشورهای اسلامی به گمان من دوری این تروریسم، این نوع القاعد بازی کم کم به پایان میرسه، گرچه تروریسم هرگز از صحنه جهان محو نخواهد شد.
آقای فرهنگ، جنبندی شما؟
جنبندی من اینه که چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در کشورهای عربی از 50-60 سال گذشته نشون داده که استبداد زمین ساز رشد و نمو ایدئولوژی های تکساحتی و ایدئولوژی های در واقع ویرانگره که هیچ وقت نمیتونه سازنده باشه و تنها راه امیده خیلی دراز مدت و کند، خیلی تدریجی برای خروج از این بن‌بست‌ها در کشوری مثل ایران یا مصر یا عراق و غیر ذلک، یعنی در واقع همین ادامه حرکت دموکراسی است که در واقع در کشورهای عربی شروع شده و بر مبنای شعارها و مطالبات قیامهای مردمی که در مصر و سوریه و لیبی و تونس و بحرین میبینیم، به راحتی میشه گفت که برای اکثریت بزرگ مردم در جهان عرب اسامه بن لادن و ایدئولوژی القاعده نقش قابل ذکری ندارن و طرح مطالبات معترضین به حاکمیت بیشتر در چارچوب کثرت‌گرایی و به خواسته های دموکراتیکه. سوال اساسی اینه که برای آمریکا تضاد اساسی یک چالش وجود داره. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه با خواسته های آمریکا، با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا حداقل در کوتاه مدت هماهنگ نیست. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه مردم رو علیه اشغال سرزمین های فلسطینی متحدتر میکنه، ادعاهای اونها رو بالاتر میبره، همونطور که میبینیم سیاست خارجی مصر داره تغییر میکنه. بنابراین سیاست خارجی آمریکا بر مبنای فرضیات و اصولی بنا شده که الزاماً با خواسته های دموکراتیک مردم در منطقه هماهنگ نیست. بنابراین هم تغییر دموکراتیک در منطقه لازمه و هم تغییر اساسی و بنیادی در سیاست خارجی آمریکا، که هر دوی اینها چالش رو درک میکنن و این امید هست که با گذشت زمان ما امید داشته باشیم که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تغییر بکنه و این حرکت‌های دموکراتیک خصوصا عناصر گروه‌های لایق بتونن اون اتحادی رو درست بکنن که امروز امیدش هست در مصر داره درست میگه، در برابر ایدئولوژی‌های تکساحتی چه اسلامی و چه چپی بتونن پایگاه اجتماعی درست بکنن. بنابراین این تحولاتی که در منطقه ایجاد شده و سوالات و تحلیل‌هایی که سیاست خارجی آمریکا امروز مطرحه، من همه اینها رو امیدوار کننده میبینم.
آقای نفیسی، نکته پایانی شما.
از جریان کشتن بن لادن دو نتیجه گرفته میشه. یکی پایان نمادین یک جریان خشن وهابی است که قبلا اعلام اون از طرف تمام کشورهای عربی در حال انقلاب شده بود و هیچ کدوم از اینها تقاضاهای اسلامی و تقاضاهای افراطی و اینها رو پیش نکشیدن، بلکه همه خواستار دموکراسی، شرکت جویی و عزت مردم هستن. دوم این است که عملی که باید در مقابل تروریسم انجام بگیره عمل نظامی نیست، بلکه عمل پلیسی است و عمل بر اساس سازمان‌های امنیتی مثل CIA، مثل FBI. و اون کاری که شد، یعنی لشکرکشی به افغانستان و لشکرکشی به عراق، لازم نبود و میشد با این جریان تروریستی به نحوی که الان عمل شد، یعنی از طریق پیگیری و از طریق انضباط و صبر برخورد کرد و نهایتاً ریشه این افراد خشن رو چند.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای منصور فرهنگ و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.